از جهت ارزشی و اخلاقی هم وفادار، یک دله، پایبند، از خود گذشته، ایثارگر، شوریده، شیدا معرفی شدند. او این که آفرینندگان متون عاشقانه ادبیات فارسی که در صدر همه اینها و در رأس همه اونها حکیم نظامی گنجوی است، یعنی عاشقان سراهای ادبیات بزمی ما و غنایی ما پیش از نظامی، به نظر من میرفتن تا به قله‌ای به نام نظامی گنجوی برسن و بعد از نظامی گنجوی هم تا حالا که در قرن 15 هجری قمری هستیم، به تعبیر ساده از جیب نظامی دارن ارتضاء میکنن و ما میدانیم مثلا بیش از 400 نظیره از بعد از نظامی در قرن ششم تا حالا از خسرو شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، مخزن اسرار، اسکندر نامه، اقبال نامه و شرف نامه نظامی پدید آمده. اینقدر نظامی مؤثر بوده. خب این عاشق‌ها و معشوق‌ها زیبا هستن، هم در شکل، در ساختار بدن و هم با ارزش و با اخلاق هستن به لحاظ معنوی. معیارهای این زیبایی‌های حسی و معنوی در این تألیف تحقیقی به دست داده شده. ما چند ده معیار برای زیبایی‌های حسی و چند ده معیار برای زیبایی‌های ارزشی و معنوی برشماری کرده ایم و اینها را مطابقت داده ایم برای زیبایی‌های عاشق و معشوق‌های داستان‌های عاشقانه دیگر ادبیات فارسی، یعنی معشوق در دیوان حافظ، در سعدی، در خاقانی، در سنایی، حتی در سبعه معلقه مربوط به ادبیات عرب دوره جاهلی و همچنین فاکتورهایی برای زیبایی معشوقان و حوران بهشتی که در کلام الله مجید آمده. از این جهت تحقیقات مفصلی به عمل آمده و ما شاخصه و معیارهایی داریم برای زیبایی که خب البته اونجا هم از قول بندوتو کروچه فرانسوی نقل کرده ایم که خلاصه همه مفهوم زیبایی غیر از زیبایی‌های اخلاقی، زیبایی‌های حسی و اروتیک، زیبایی‌های نسبی هستند. ممکن است یه چیزی در یک جایی، در یک زمانی، در یک قومی زیبا باشد، در جای دیگر آنچنان زیبا تلقی نشه، اما لااقل زشت هم نیست. اما معیارهای حسن و گفت در اخلاق که اطلاق دارن و همیشه و همه جا و برای همه کس، عاری از جنسیت، عاری از مذهب، عاری از دوران و تاریخ، ارزشمند هستند. این کتاب در صدد معرفی این معیارها بوده و آراسته شده به شواهد مثالی از همه ادبیات فارسی، البته تمرکزش بر آثار عاشقانه نظامی بوده. ما حدود 4000 فیشی هم که تبدیل به کتاب نشده و هنوز زمین مانده داریم و تصور می شود که برای این کتاب جلد دوم و سومی رو هم بشه در آینده نچندان دور در نظر گرفت. چون من بعد از اینکه این رشته تحقیق به نظر خودم و همسرم رسید، گاهی بعضی از تحقیقات دانشجویان خودم رو در رشته های ادبیات در دانشگاه هایی که تدریس می کردم و می کنم به همین مسیر سوق دادم و تا دوره معاصر، حتی سهراب سپهری و فروغ فرخزاد و دکتر شفیع کتکنی هم از اشعارشان از بچه ها خواستم با این شاخصه ها مستاخ ها را کنار بگذارن و شواهد شعری فراوانی داریم و حتی به روی نثر و متون عاشقانه منصور هم میتونیم تمرکز بکنیم. خلاصه کاری است که هم به لحاظ ضرورت و انگیزه تحقیق کار مهم و ضروری به نظرم میرسید و به نظرمان میرسید، هم به لحاظ شکلی هم جاذبه ای دارد که اگر دختر و پسر جوان در نسل ما بخواهد بداند که اگر میخواهد زیبا و آراسته باشه و اگر میخواهد ارزشمند باشه، این ارزشمندی و این زیبایی حتما شاخصه و معیار و نصاب دارد و بی جهت و بی فرمول و قاعده کسی و چیزی را ما نمیتوانیم زیبا بدانیم و نسل حاضر باید بداند که هر چیزی که جذابه و مهیج و محرک است لزوماً زیبا نیست. زیبایی شاخصه هایی دارد که منهای تاریخ و منهای جغرافیا همیشه اون شاخصه ها برقرار و بردوام است. کتاب زیبایی شناسی عاشق و معشوق هم در انتشارات سایه گستر منتشر شد. طرح روی جلد این کتاب هم یک اثر مینیاتور بسیار زیبای لیلی و مجنون است از مرحوم استاد بیوک احمری که در 1317 خلق شده. خط روی جلد و عبارات روی جلد هم از استاد بهادر پگاس که به خط شکسته نستعلیق است. کاغذ و کیفیت نشر کتاب هم در بهترین و مدرن‌ترین صورتی که در دوره ما ممکن بود با کاغذ بالک و بسیار سبک و پشتیبان محیط زیست در واقع رقم خورد و از این بابت خدا را هم شاکریم. امیدوارم که اگر عزیزان اهل مطالعه، به خصوص کسانی که به موضوع زیبایی شناسی علاقه نشون میدن، کتاب را خواندن، همچنین کتاب قبلی ماتم کرده که معرفی شد، عزیزانی که در حوزه مرثیه کار میکنن، از انتقادها و پیشنهادهای سازنده خودشون دریغ نورزن و ما رو راهنمایی.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر حمید عابدی‌ها از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. جناب دکتر عابدی‌ها، یکی دیگر از کتاب‌هایی که شما تألیف کردید، کتاب حیات علمی سیاسی استاد محمد تقی شریعتی بود و برای من جالب هستش که خب شما با توجه به اینکه زمینه اصلی تخصصیتون خب زبان و ادبیات فارسی هست، یکی از کتاب‌هاتون رو در واقع به کسی اختصاص دادید، به زندگی علمی و سیاسی کسی اختصاص دادید که از پیشگامان جریان نواندیشی دینی یا نواندیشی مذهبی در کشورمون هستش و البته تأثیرات فراوانی رو چه در حیطه مذهبی و نوع برداشت از مذهب و تفسیر قرآن و همچنین به لحاظ سیاسی اجتماعی بر جای گذاشته در کشور ما. دوست داشتم در رابطه با این استاد عالی قدر که پدر دکتر علی شریعتی مشهور هست توضیح بفرمایید، اینکه در واقع اهمیت و جایگاه ایشان چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه علمی در چه زمینه یا زمینه‌هایی هستش و ایشان در واقع در طول حیات پربارشون به طور خاص چه فعالیت‌های علمی رو انجام دادن و در واقع چه تأثیرات خاصی رو بر جای گذاشتن؟ در واقع اساساً چه شد که شما به عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی سراغ بررسی زندگی ایشان در واقع رفتید؟ لطفاً در این رابطه توضیح بفرمایید.
بله، کتاب حیات سیاسی علمی استاد محمد تقی شریعتی، مرحوم استاد شریعتی، والد مکرم مرحوم دکتر علی شریعتی، کاری بود که از کارهای همسرم خانم دکتر کلاهدوز هاست. اصلا در همین کتاب و کتابهای آینده و مقالاتی که به طور مشترک ما داریم و حیز و جهت و جنبه تاریخی دارد، این نشانه آشکاری است که کتاب محور تألیف و تحقیقش همسرم بودند و بنده همکاری در ضمن کار ایشون داشتم. حالا این همکاری چند مدل هست. یکی این که در خود تهیه محتوا و تولید خوراک محتوایی کتاب اونطور که ایشون می‌خواستن و راهنمایی کردن نقش داشتن، و یا اینکه در ویرایش ادبی کتاب یا تحریر مقدمه بر کتاب یا تنظیم فهارس، فیش‌های کتاب، مقابله خوانی، نمونه خوانی، اینها نقش داشتن. از این حیث کار مشترک تلقی میشه. در این کتاب به خصوص حیات سیاسی علمی استاد محمد تقی شریعتی، تحقیق و تألیف بخش حیات علمی ایشون که بخش دوم کتاب هست، اثر قلم بنده بوده است. خب استاد محمد تقی شریعتی، همونطور که خودتون به روشنی و درستی بیان فرمودید، شخصیت اثرگذاری است در مسائل سیاسی اجتماعی معاصر، به خصوص در حوزه خراسان. سالهای حیات سیاسی علمی ایشان در خراسان سالهایی است که در کشور ما کسروی گرایی شایع، اندیشه ها و آثار کسروی در نسل جوان بسیار مؤثر داره میفته. حزب توده بسیار فعال است در ایران، به خصوص در شهر مشهد و حوزه خراسان هم حزب توده گرایش بهش غلظت داره. ایشون به عنوان یک سنتگرا، یک عالم مسلمان و یک شیعه متعبد و متعهد احساس وظیفه میکنه، ضمن اینکه وظیفه آموزگاری و استادی ایشان هم این اقتضا رو داشته. خب اونطور که سعدی میگوید، همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. استاد شریعتی در وهله اول یک روحانی و روحانیزاده است. جد اعلای اونها آخوند ملا قربان علی مزینانی یک مدرسه‌ای دارند در مزینان و کاهک که خب نسب علمی اونها به مرحوم حاج ملا هادی سبزواری میرسه و در واقع تحت تأثیر حکمت و فلسفه و فقه و اصول حوزه مشهد و خراسان هستند. ایشون هم یه زمانی روحانی معمم است، بعداً گرایش پیدا میکنه به تدریس در مدارس و دبیرستانهای مشهد و از اون به بعد در دانشگاه فردوسی مشهد یک استاد زوفنون در علوم حوزوی و در علوم دانشگاهی در رشته معارف و الهیات اسلامی است و بیان بسیار قرائی دارد، سبک و سیاق سخنرانی بسیار ویژه‌ای داشته، تا جایی که به طور ایستاده در پشت تریبون گاهی چند ساعت سخنرانی می‌کرده و مستمع رو ثابت در پای سخنان خودش نگه می‌داشته. گاهی آنقدر گیرا و با هیجان و حرارت بوده سخنرانی‌های ایشان که به گواهی خانواده‌شون، به خصوص یکی از فرزندانشان، دختر خانمشون سرکار خانم بتول شریعتی که بعد از مصاحبه ما به رحمت خدا رفتن، می گفتن که پدرم بعد از بسیاری از این سخنرانی ها دچار بیماری می شد و از فرط ضعف چند روز گاهی حتی می افتاد. مرحوم استاد شریعتی بسیار مؤثر بوده. من خودم از دوره دبیرستان چون بسیار تحت تأثیر و توجه به آثار مرحوم دکتر شریعتی بودم، کتاب های ایشون و سخنرانی های شفاهی ایشان و در اکثر آثار به خصوص در اون وصیت‌نامه مکتوبی که از ایشان باقی مانده بسیار ارادت به پدرشان می‌ورزند، پدرشون رو مراد خودشون و اولین استاد خودشون و بزرگ خودشون قلمداد می‌کنن. خب این زمینه در من بود که در این همکاری با همسرم در کار این کتاب، چه تحقیقش و چه تألیفش، خود من با یک شور و هیجانی و رغبتی وارد، به خصوص از طرفی گرایش من به مطالعات قرآنی، خواندن قرآن، هنرهای قرآنی، به خصوص تفسیر و مفاهیم کلام الله مجید باعث می شد که با تفسیر نوین مرحوم استاد شریعتی از سالها پیش آشنا باشم. در جریان این تحقیق ما کار را به دو بخش تقسیم کردیم. یک سری مصاحبه های میدانی شفاهی بود از معاصران، شاگردان و همالان استاد محمد تقی شریعتی در شهرهای قم، مشهد، تهران، قزوین که همسرم عهده‌دار این بخش بودند، و مطالعه کتاب‌های تاریخی معاصر که در رابطه با توده، کسروی‌گرایی، جریان‌های ملی مذهبی معاصر از مشروطه تا زمان حاضر و اون برهه‌ای که استاد شریعتی درش نقش و اثر داشتند، اون بخش سیاسی اجتماعی را ایشون کار میکردن، و مجموعه آثار 11 جلدی ایشون را هم در اوایل دهه 70 در یک همایشی که برای ایشون برگزار شده به چاپ رسیده بود. همه اونها رو من متکفل خواندنش شدم و بعد از اون یک ریخشناسی و کار تیپولوژیک روی آثار علمی ایشون انجام دادیم. در یک بخشی توصیف کردیم که چه آثاری دارن و در این اثرها هر کدام به طور مجزا چه اتفاقی افتاده، چه فصل بندی هایی دارد و چه محتوا و مضمونی داره، بزرگان درباره این آثار چه گفتن، تأثیر و تأثرهای استاد شریعتی را هم از حیث سیاسی، عقیدتی، علمی در این کتاب بیان کرده ایم و در مجموع کتاب به نظر من خواندنی است. البته در زمینه استاد شریعتی دیگران مثل استاد جعفر پژوم، مرحوم استاد حکیمی و دیگران کارهایی کردن، مقالات مستقلی بوده. کانون نشر حقایق اسلامی بسیار مورد توجه بوده که در مشهد مؤسسش استاد محمد تقی شریعتی بودن. هیئت‌ها و مجالسی که در منازل زعما و بزرگان مشهد به طور دوری اتفاق می افتاده و روشنگری‌های دینی که ایشون داشتن. به نظرم استاد شریعتی یکی از احیاگران دینی معاصر هستند. تالی تلوه، مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، مرحوم علامه اقبال لاهوری، اگر یک خط سوم و یک سیری بخوام براش در نظر بگیریم، نفر سوم این قبیله در دوره ما استاد محمد تقی شریعتی هستند و بعد از او پسر ایشان دکتر علی شریعتی هم در همین مسیر سیر می‌کردند. مقدمه کتاب حیات سیاسی علمی استاد شریعتی را دکتر احسان شریعتی، نوه ایشان و فرزند دکتر علی شریعتی پرداختند. به همین موضوع که جایگاه علمی و سیاسی استاد شریعتی است به نحو مبسوط در اون مقدمه فاخر پرداختند. این کتاب هم در انتشارات سایه گستر خوشبختانه به زیور طبع آراسته شد و مورد توجه قرار گرفت. البته بناس انشاءالله در شرایط غیر بحرانی کرونایی بتوانیم یک رونمایی هم در خور این کتاب و موضوع کتاب که استاد محمد تقی شریعتی هستن برگزار براش بکنیم. کتاب از این حیث که به یک احیاگر دینی و به یک نواندیش دینی میپردازد اهمیت داره، چون کتاب زنده ایست، تحقیقی است که بعد از این هم باید استمرار داشته باشه. همه حرفها درباره استاد شریعتی در این کتاب گفته نشده و همچنین میتواند این کتاب دستمایه‌ای باشد برای همترازان و همالان استاد شریعتی در زمینه احیاگری دینی معاصر که دیگر محققان و متتبعان بکوشن و چون این کاری را به حول و قوه الهی انجام بدن. مرحوم استاد شریعتی یکی از شاخصه های علمی و سبک تعالیف ایشان، همچنین سخنرانی های ایشان، این است که با علوم روز و با مقالات غیر ایرانی، به خصوص مقالات فرنگی هم آشنایی داشتن، با ترجمه ها مأنوس بودند و سعی می‌کردند که در دفاع از اصول عقاید دینی و روشنگری‌های دینی خیلی سنتی با این موضوع برخورد نکنند و روشنگریشون آراسته و مسلح و مجهز بوده است به سلاح علمی نوین. یکی از برازندگی‌ها و برندگی ایشان در نسل دانشجو در زمان خودشان این بوده که ایشون آگاه بوده به مسائل زمان و به علوم روز، از این جهت از دینی دفاع میکرده که به عقیده خودش میتواند با مسائل و مقتضیات زمان و مکان خودش رو به روز رسانی بکند و همین باعث میشده که گفته ها و نوشته های ایشون جذابیت داشته باشد. از آثار ایشان امامت و ولایت، وحی و نبوت، تفسیر نوین، تفسیر یک جلد نوین که در غیاب و زندانی بودن مرحوم آیت الله طالقانی در عرشبت که حسینیه مسجد هدایت تهران یک ماه ماه رمضان ایراد شده و یک تفسیر یک جلدی شده با نام تفسیر نوین. ما در تحقیقات این کتاب به یه نکته جالبی هم برخوردیم و اون این که مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان یک وقتی در مشهد در منزل مرحوم آیت الله العظمی میلانی مهمان افطار بودند و در سر اون سفره افطاری و اون ضیافت استاد محمد تقی شریعتی هم با همون هیئت همیشگی که یک کلاه دورداری هم معمولا تو عکساشون هست و داشتن گوشه دیگری سر سفره نشسته بودن. فرزند مرحوم میلانی به علامه طباطبایی عرض میکند که حضرت علامه، اینکه تفسیر نوین را در قم شما دیده اید و دنبال مؤلفش بودید، اون آقا که به نام شریعتی اون طرف نشستن ایشون هستن، آقای شریعتی رو میخواستید ما به شما نشان بدیم. علامه در حالی که سفره هنوز برگزار بوده عبای خودشون رو ور میچینن و از سر سفره عبور میکنن و خودشون رو به مرحوم محمد طارق شریعتی میرسونن و دست ایشان را به نشانه تعظیم علم و عالم و اون تفسیر نوینشان خلاصه میبوسن و این عظمت معنوی هم در مرحوم محمد طارق شریعتی به عنوان فضیلت ایشان علاوه بر فضل علمی ایشون خب بوده و مشهود بوده، کما اینکه بزرگانی مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم آیت الله العظمی میلانی از پیروان، طرفداران و حامیان ایشان بودند. یکی از کارهایی هم که در این کتاب اتفاق افتاد و خوبه بگم این است که مصاحبه با چند ده نفر که صورت گرفت، الان بعضی از اونها در قید حیات نیستند و محصول این مصاحبه ها یک سند تاریخی معاصر است که اگر انجام نمی‌شد الان نداشتیم. همچنین نزدیک به 20 سند هم درباره مرحوم استاد شریعتی از اسناد ساواک و غیر از اون از مرکز اسناد انقلاب اسلامی گرفته شده و در این کتاب منعکس شده. بعضی از عکس های ایشان، عکس های خانوادگی که منحصرا در این کتاب است و اگر در اینجا جمع نمی‌شد برای طالبان این معنا در جای دیگر میسر نبود یا به سختی ممکن بود.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر حمید عابدی‌ها. بخش دیگر از فعالیت‌های ادبی شما به سرایش اشعار مختلف در واقع مربوط میشه. خب شما در این زمینه کم و بیش مشغول فعالیت هستید، از جمله مجموعه شعرهایی هم که منتشر کردید میتوانم به کتاب من توام اشاره بکنم. دوست داشتم در این زمینه توضیحات بیشتری بفرمایید، اینکه در واقع قبلا خب البته مقداری توضیح دادید در جلسه گذشته، اما دوست دارم بار دیگر بیشتر توضیح بفرمایید که دقیقاً از چه زمانی سرودن شعر رو آغاز کردید و در چه نشریاتی اشعارتان منتشر شده بود قبل از اینکه به صورت کتاب در بیاد. شعرهای شما آیا محدود میشه فقط به فضای ادبیات کلاسیک یا اینکه در زمینه سرایش اشعار معاصر، به خصوص اشعار نیمایی و سپید هم تب آزمایی کردید. نکته دیگر این که توضیح بفرمایید که کلن در چه قالب هایی از اشعار کلاسیک تا کنون شعر سرودید و خودتون فکر میکنید که بیشتر تحت تاثیر چه شاعرانی بودید، اهم از قدما و شاعران معاصر، و کلن در رابطه با مجموعه شعرهای مختلفی که تاکنون از شما منتشر شده توضیحاتی بفرمایید.
در رابطه با شعر، خب شعر به قول مرحوم استاد بدیع‌الزمان فروزانفر درباره مرحوم استادشان ادیب نیشابوری گفته دارن، میگویند که شعر از ضایعات عمر او بود. شعر و شاعری هم از ضایعات عمر این بنده حقیر بوده. من از باب تفنن و تفریح و طبع آزمایی و خودآزمایی گاهی شعرهایی سروده ام، چندان که شما از باب لطف مرحمت کردید خودم رو شاعر نمیدانم. مجموعه پراکنده ای از اشعار من در کتاب ها و مجموعه های مستقل شعر قزوین و کشور تا حالا منتشر شده. دفتر شعر خودم با عنوان من توام است و مشتمل است بر حدود 100 غزل. در انواع شعر به لحاظ محتوایی، شعرهای آزاد، شعرهای آیینی، شعرهای وطنی، شعرهای پایداری، به خصوص عاشقانه در شعرهای من دیده میشه. به لحاظ ساختاری هم نوع کلاسیک و سنتی است. البته در شعر آزاد نیمایی، شعر سفید شاملویی هم خودآزمایی کردم، اما در دفتر شعر من از این نوعها چیزی مندرج نیست و اونچه که هست شعرهای کلاسیک در قالب غزل اکثرند و مثنوی هست. چند قطعه شعر طنز هم با عنوان تلخ خند که حیز و خاصیت اجتماعی دارد و انتقاد اجتماعی را در لفافه طنز مطرح کرده این درباره موضوعات مختلف 4-5 شعر طنز هم دارم. شعر رو از اواخر دوره راهنمایی، دوره تحصیلی راهنمایی و کلاس نهم امروز شروع کردم. با طنز در محاورات و مراودات مکتوب دانش آموزی کاغذ پاره هایی برای هم می نوشتیم و اشعاری را به طنز می سرودیم. در دوره دبیرستان با استادم مرحوم حاج احمد عشقی که آشنا شدم، با التفات و عنایت ایشان و توصیه ایشون سوق پیدا کرد یه دوره حدود 10 ساله‌ای شعرهای من به سمت شعرهای آیینی و مذهبی در ستایش ائمه دین علیهم السلام، ختمی مرتبت، درود خدا بر او و خاندان پاکش باد، بعضن ترجمه شعرگونه بعضی از آیات نورانی قرآن مجید بود، تا اینکه در دوره جوانی به قول سعدی چنان که افتد و دانی، استیلای موضوع عشق که معمولا در ایام جوانی به انسان رو میاره و مطالعه من از عاشقانه های شاعران معاصر به خصوص مرحوم استاد قیصر امینپور، دیگران مرتضی امیری اسفندقه و بعدن شاعران جدیدتر مثل فاضل نظری، نجمه زاره، سعید بیابانکی، محمد جواد آسمان و امثال اینها باعث شد که در نوع عاشقانه هم به اصطلاح خودآزمایی داشته باشم و فکر میکنم اکثر توفیق من در غزلهایی باشد که به طرز سنتی در مایه غزل ساخته شده، ولی به لحاظ زاویه دید متوجه به شعرهای سبک هندی، اون هم به زبان معاصران و مقلدان دوره سبکی هندی است. خود من خیلی تحت تاثیر حافظ و سعدی بودم، چون رشته ما هم در دوره دانشگاهی در همه ادوار ادبیات فارسی بوده و ثقل آموزه‌های ما در دانشکده ادبیات و گروه ادبیات هم ادبیات کهنه ماست. طبعا زبان و روان شعر ما به سمت ادبیات کلاسیک رفته. شعرهایی که اخیراً به اصطلاح سروده هم در هیچ جایی منتشر نشده، در فضاهای مجازی، در صفحه اینستاگرام، سابقا تلگرام، الان واتساپ و امثال اینها به دست اهل شعر به خصوص دوستان و خانواده خودم میرسد و امیدوارم که در آینده نچندان دور بتوانم اینها رو باز به طب برسانم. رتبه هایی هم به لطف خدا در زمینه شعر و داستان، البته چند داستان، 3-4 تا داستان هم بنده داشته ام. در جشنواره های مثل نسلی از آفتاب رتبه های اول و دوم داشته ایم. در شعر در دوره دانشجویی در جشنواره حکمت مطهر نفر اول کشور شده ام. در جشنواره های دیگر شعر قبلا رتبه هایی مثل همایش شعری طریق جاوید رتبه اول کشوری داشتم و الحمدلله اون مقدار کم و کوتاهی که در شعر بودم خاطرات خوبی از این جریان دارم و رتبه هایی هم به دست آوردم، اگرچه برای من سخت است که درباره این امتیازها و رتبه ها که خودم واقعا هیچ به حساب نمیارم بخوام بگم و آمار بدم، اون که خودم همیشه عنوان میکنم برای خانواده، همسرم و دوستانم، این است که اون عالم و فضا و اتمسفر شاعری را من دوست دارم. شبهایی که تا صبح در عالم خیال شاعرانه میگذره ولو اینکه حتی یک کلمه هم آفریده نشه، برای من ترجیح دارد از خود کلمات و اون چیزهایی که به عنوان سابقه شعری باقی میمونه. و امیدوارم که همیشه در این فضا باشم. در رابطه با شعر هم همیشه توصیه‌ام به دوستان شاعر جوانتر، به دانشجویان خودم، به هنرمندان شعر به خصوص همشهری خودمان این بوده است که دنبال این نباشید که آمار شعرتان و چندی و کمی شعرتون رشد بکنه، به فکر کیفیت باشید. اگر شما زیست شاعرانه و اندیشه و جهانبینی شاعرانه داشته باشید، همون مختصری که از شما باقی میمونه، مثل تنها شعری که از مرحوم محتشم کاشانی ماند، اون ترکیب بند 12 بندی توک سرودش برای ابو عبدالله الحسین که تا همین حالا هم زینت بخش و اشکافرین سفره ها و کتیبه های حیات حسینی است.
جناب دکتر حمید عابدی‌ها، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
بنده هم از محضر شما بسیار تشکر می‌کنم، هم شما بزرگوار و هم دستاندرکاران این برنامه وزین و هم از شنوندگان محترم و فاضل و فرزانه این برنامه، از اینکه وقت خودتون رو به پای گفتار ناقص این حقیر ویژه کردید. بی نهایت ممنونم. امیدوارم که در مسیر نورانی ارتقاء دانش و بینش و فرهنگ و هنر بیش از پیش موفق و معید باشید و از اطاله کلامی که احیانا داشتم عذرخواهی می‌کنم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر حمید عابدی‌ها، از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش‌نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با
ویت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول،
ویت پول.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو